سلام، شما به اپیزود 11 هم از پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید که در زمستان 97 ثبت میشه. در این اپیزود سراغ کتاب سرچشمه های دانایی و نادانی نوشته کارل پوپر و با ترجمه عباس باقری رفتم. کتاب کوچک سرچشمه های دانایی و نادانی در اصل متن یک سخنرانی از جناب پوپر هست که به دعوت آکادمی بریتانیا و در سال 1960 انجام شده. کارل پوپر هم مثل اکثر شخصیت هایی که تا الان در این پادکست ازشون یا درباره شون خلاصه کتابی تعریف شده، موافقان و مخالفان سرسختی داره. یکی از معروفترین کتاب های کارل پوپر در ایران جامعه باز و دشمنان آنه که در نزدیک به 1400 صفحه به تحلیل فلسفی آثار افلاطون، هگل و مارکس می‌پردازه و عزت الله فولادوان اون رو ترجمه و انتشارات خوارزمی منتشرش کرده. از کتاب‌های معروف دیگه آقای پوپر منطق اکتشافات علمی و فقر تاریخگری رو میشه نام برد. قبل از پرداختن به خلاصه کتاب باید بگم که ما در این قسمت از پادکست یه بخش جدید داریم که جناب آقای حسین قربانی زحمتش رو کشیدن. آقای قربانی که سازنده پادکست تراول کست هم هستن و طی چند هفته اخیر با وبلاگ نمک سبز دارن درباره پادکست هایی که میشنون مطلب مینویسن، لطف کردن و تجربه خودشون رو از مطالعه این کتاب با ما به اشتراک گذاشتن که بعد از خلاصه کتاب با صدای خودشون خواهید شنید. امیدوارم با مشارکت شما این بخش به بخش ثابت این پادکست تبدیل بشه و تجربه و نظرات شما رو هم از خوندن کتاب برای بقیه دوستان به اشتراک بذاریم. خب بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بپردازیم به خلاصه کتاب. موضوعی که کارل پوپر در این سخنرانی به اون پرداخته بحث شناخت‌شناسی یا معرفت‌شناسی. شناخت‌شناسی که به گفته پوپر به یکی از انتزاعی‌ترین، بغرنج‌ترین و بی‌حاصل‌ترین مقوله‌های فلسفی معروف شده. به عنوان مثال، هیوم، یکی از فلاسفه مطرح در این حوزه، پیش‌بینی کرده بود که هیچ خواننده‌ای بیشتر از یک ساعت تحمل استدلال‌ها و نتیجه‌گیری‌های شناخت‌شناسی را نخواهد داشت. اما کانت و بعدها راسل عقیده داشتند که سوال چه می‌توانم بدانم، یکی از سه پرسش اساسی است که انسان توانسته مطرح کند. دو پرسش دیگه چه باید کرد و اینکه چه امید و انتظار میتوان داشت هستند. اما برای شنوندگان که با بحث شناخت‌شناسی در فلسفه آشنا نیستند، عرض کنم که شناخت‌شناسی بحث درباره این است که ما چطور میتوانیم چیزی را بدانیم. ما به سادگی ممکنه به اعتقادی برسیم که دانسته‌های بعدیمون اون اعتقاد رو نقض کنن. در اینجا میشه گفت که ما اشتباه کردیم. اما قبل از اینکه به اشتباه خودمون پی ببریم، فکر میکردیم که حقیقت رو میدونستیم و به اون واقعیت شناخت کامل داشتیم. پس مسئله این میشه که ما باید راهی رو پیدا کنیم که وقتی به شناخت از یک واقعیت میرسیم، امکان خطا و اشتباه در اون وجود نداشته باشه. این مسئله بنیان اساسی بحث شناخت‌شناسی در فلسفه است. علاوه بر اینها راسل معتقد بود که شناخت‌شناسی در علوم و اخلاق و حتی در سیاست دارای نتایج عملی موثر. به نوشته پوپر، عقاید آزادی خواهانه یعنی اعتقاد به امکان جامعه‌ای بر پایه حق، عدالت یکسان برای همه، حقوق اساسی و فکر جامعه آزاد می توانند بدون اشکال دوام بیاورند، در صورتی که بپذیریم قاضی یا دادرس مبرا از خطا نیست و این خطر وجود دارد که در مورد واقعیت‌ها به اشتباه بیفتد و در عمل هرگز در یک دادرسی عدالت مطلق به طور کامل اجرا نمی شود. اما اگر شناخت‌شناسی بر پایه نبود واقعیت عینی باشد، قاضی در مورد واقعیت‌ها نمی‌تواند مرتکب خطایی شود. زیرا در این باره همان گونه که نمی‌تواند حق داشته باشد، اشتباه هم نمی‌تواند بکند و در این صورت دیگر نمی‌شود به حق و عدالت و آزادی پایبند ماند. در چند قرن اخیر دو مکتب اصلی فلسفی در زمینه شناخت‌شناسی و در جواب به این سوال که منشأ اصلی شناخت در انسان کدام است، در اروپا به وجود اومدن که به مکتب فلسفی قاره‌ای یا عقلانیت و خردگرایی کلاسیک به رهبری دکارت، اسپینوزا و لایبنیتز و مکتب فلسفی انگلیسی یا تجربه گرایی کلاسیک به رهبری بیکن، لاک، برکلی، هیوم و استوارت میل معروف شدند. در مکتب عقلانیت و خردگرایی کلاسیک تنها مرجع نهایی شناخت عقل معرفی شده و در مکتب تجربه گرایی کلاسیک حواس ما مرجع نهایی شناخت معرفی شده. پوپر در این کتاب به ما نشان خواهد داد که هر دوی این مکاتب فلسفی در اشتباه بودند. پوپر برای اینکه بیشتر توجه ما رو به اهمیت شناخت‌شناسی جلب کنه، از جنبش آزادی بخش مهمی که با رنسانس آغاز شد و با گذر از مراحل اصلاح دینی، جنگ‌های مذهبی و نبردهای انقلابی به جامعه‌های آزاد انجامید یاد می‌کنه و میگه این جنبش سراسر الهام گرفته از خوشبینی شناخت‌شناسانه‌ای بود که نگرش بی‌نهایت خوشبینانه از توانایی انسان در تشخیص حقیقت و دستیابی به دانایی داشت. نظریه خصلت هویدا بودن حقیقت اساس این نگرش خوشبینانه بود و به این معناست که ممکن است حقیقت پنهان باشد اما می تواند آشکار شود و اگر خود آشکار نشود ما می توانیم آشکارش کنیم. بدون تردید کشف حقیقت کار آسانی نیست، اما هنگامی که حقیقت به صورت اوریان و هویدا آشکار شود ما می توانیم آن را تشخیص دهیم و از باطل تمیزش دهیم و بدانیم که واقعا حقیقت است. بیکن و دکارت نماینده های اصلی این شناخت‌شناسی خوشبینانه بودند و به ما یاد دادند که هرگز برای یک مرجع اقتدار در زمینه حقیقت جای وجود نداشته، زیرا سرچشمه های شناخت در درون انسان است. انسان استعداد شناخت دارد، پس می تواند آزاد باشد. این فرمول گویای رابطه ایه که شناخت‌شناسی خوشبینانه رو به مفاهیم آزادی خواهانه پیوند می ده. البته رابطه معکوسی هم به نام شناخت‌شناسی بدبینانه وجود داره. بی‌اعتمادی به نیروی عقل و بی‌اعتمادی به استعداد انسان در تشخیص حقیقت تقریبا همیشه با بی‌اعتمادی به انسان همراه بوده و خواهان بنیادگذاری سنت‌های نیرومند و حمایت نیروی مقتدریه که بتونه انسان را از بلاهت و بدکاری نجات بده. اختلاف بین شناخت‌شناسی خوشبینانه و بدبینانه درست مثل اختلاف بین سنت‌گرایی و خردگرایی در زمینه شناخته. در اینجا منظور پوپر از خردگرایی هم مکتب خردگرایی کلاسیک و هم مکتب تجربه گرایی است. در واقع میشه سنت‌گرایی رو به عنوان این اندیشه شناخت که در نبود حقیقت عینی و قابل تشخیص از باطل باید بین دو وضعیت پذیرش اقتدار سنت یا تحمل آشوب و بی‌نظمی دست به انتخاب زد. در حالی که خردگرایی همیشه حق انتقاد و رد سنت‌ها و مراجع اقتدار رو برای دانش تجربی و عقل خواهان بوده. در راستای این حق انتقاد و رد سنت‌ها، پوپر که خودش یک لیبراله، دست روی همین نظریه خوشبینانه حقیقت که بانی و باعث جوامع لیبرال شده میذاره و میگه شاید بهترین روش برای جستجوی حقیقت این باشه که قبل از همه گرامی‌ترین عقاید خود رو مورد انتقاد قرار بدیم. پوپر برای نقد نظریه خوشبینانه شناخت‌شناسی پایه و اساس اون نظریه، یعنی خصلت هویدا بودن حقیقت رو مورد هدف قرار میده. همونطور که اشاره شد این نظریه قائل به اونه که حقیقت به محض آشکار شدن توسط ما قابل شناخته و توانایی تشخیص اون رو از باطل داره. سردمداران این نظریه بیکن و دکارت بودند. خوشبینی شناخت‌شناسانه دکارت بر مبنای نظریه حقیقت الهی پایه‌گذاری شده. به این معنا که آنچه را که ما به روشنی و وضوح حقیقی درک می‌کنیم، مسلماً باید حقیقت داشته باشد، زیرا حقیقت الهی است. بیکن هم نظریه مشابه دکارت داره و اون نظریه حقیقت طبیعیه. به این معنا که طبیعت کتاب گشوده‌ایه که هر کس با ذهن پاک اون رو مطالعه کنه دچار خطا نمیشه. اما سوالی که مطرح میشه اینه که پس چرا با وجود هویدا بودن حقیقت ما باز دچار خطا میشیم؟ طبق نظر این فیلسوفان دلیل دچار خطا شدن ما رو باید در گناه خودداری ما از دیدن حقیقت هویدا جستجو کرد و یا در پیش‌داوری‌هایی که آموزش‌ها و سنن در ذهن ما حک کردن. نادانی ممکنه کار نیروهایی باشه که برای نادان نگه داشتن ما و آلوده ساختن ذهن ما از راه تزریق باطل به اون و نیز نابینا کردن ما بر حقیقت آشکار دسیسه کردن. روایت مارکسیستی نظری دسیسه کاری کوردلانه بسیار شناخته شده است که طی اون مطبوعات کاپیتالیستی حقیقت رو دگرگون میکنن تا ایدئولوژی باطل رو در ذهن کارگران جایگیر کنن. چهره کشیش مکار و گمراه هم نمونه قرن 18 این نظریه دسیسه کاری کوردلانه است که سعی میکنه مردم رو در گمراهی و نادانی نگه داره. اعتقاد شگفت به وجود یک دسیسه نتیجه تقریبا گریزناپذیر تصور خوشبینانه است بر پایه این ادعا که اگر به حقیقت فرصت مناسب داده شود، حق و به تبع آن نیکی پیروز خواهد شد. پوپر میگوید من ادعا نمیکنم که نظریه دسیسه کاری هرگز ذره‌ای واقعیت نداشته. اما بر این نظرم که بخش عمده آن افسانه است. و نظریه خصلت هویدایی حقیقت نیست که منشأ آن از همین حال را دارد. گاه اعتقادات باطل چه دسیسه‌ای در کار باشد یا نباشد بدون توجه به تمام نتایج تجربی قرن‌ها دوام می‌آورد. تاریخ علوم و به ویژه تاریخ پزشکی سرشار از این نمونه هاست. پس نظریه شناخت‌شناسی خوشبینانه بیکن و دکارت نمی‌تواند درست باشد. اما همین نظریه نادرست منشأ انقلابات فکری و اخلاقی بوده است و انسانها را به تفکر واداشته و امیدوارشان ساخته است که می توانند به کمک دانایی خود و دیگران را از بندگی و بینوایی رها سازند. این یک نمونه از اندیشه هایی است که خود خالی از ایراد نیستند اما اندیشه های مشروع فراوانی را به وجود آوردند. اما این شناخت‌شناسی نتایج وحشتناکی هم داشته است. نظریه‌ای که خصلت هویدا بودن حقیقت رو میپذیره پایه‌ای برای تقریبا تمامی اشکال تعصب‌ورزی، زیرا به موجب اون تنها کسایی که از حقیقت میترسند جلوی آشکار شدن اون رو میگیرن. این نظریه همچنین میتونه به اقتدارگرایی و دیکتاتوری منجر بشه، چرا که طبق این نظریه حقیقت اصولا آشکار نیست و حقیقتی که ادعا میشه هویداست نیاز داره که پیوسته به کمک تعبیری تولید و تایید بشه و مرجع اقتداری لازمه تا به طور منظم چیزی رو که باید حقیقت پنداشته بشه تجویز و تثبیت کنه. این مرجع ممکنه به جایی برسه که این وظیفه رو با خودسری و گستاخی انجام بده. اینجاست که بسیاری از شناخت‌شناسان ناامید میشن و از خوشبینی به بدبینی شناخت‌شناسانه میرسن و نظریه اقتدارگرایانه ای رو میسازن که از شناخت‌شناسی بدبینانه الهام میگیره. افلاطون یکی از برجسته‌ترین این شناخت‌شناسان. قبل از افلاطون دو تن از فیلسوفای یونانی یعنی هراکلیت و پارمنیدس مانند شاعران یونانی قائل به این بودند که سرچشمه‌های دانایی طبیعتی الهی دارند. هراکلیت ظاهرا خودش رو همچون پیامبری وصف می‌کرد که از طرف زئوس که سرچشمه تمامی حکمت‌ها سخن میگه و پارمنیدس از الهی به نام دیکه که نگهبان حقیقت بود الهام میگیره. پارمنیدس و دکارت وجوه اشتراکی بیش از نظریه حقیقت الهی داشتند. در واقع خدای زامن حقیقت به پارمنیدس میگه که برای تشخیص حق از باطل باید تنها به لوگوس اعتماد کنه و نه به حس بینایی یا شنوایی یا چشایی. لوگوس در دوران باستان معنای عقلانیت یا خرد والایی رو میداده که حاکم بر جهان بوده. شاید بتوان پایه‌های مکتبی فلسفی خردگرایی کلاسیک رو اینجا دید. افلاطون اما منشأ الهی دانایی رو در نظریه مشهور یادآوری بیان می‌کنه و قائل به دارا بودن منشأ الهی شناخت برای همگانه. بنابر این نظریه هیچ چیزی وجود نداره که روح ما قبل از تولد اون رو نیاموخته باشه. ما هنگام تولد همه اونها رو فراموش می‌کنیم، اما می‌تونیم دست کم بخشی از اون رو به خاطر بیاریم. کافیه دوباره حقیقت رو ببینیم و بلافاصله به یادمون بیاد و بشناسیمش. این نظریه فرض رو بر این میذاره که روان انسان تا زمانی که با جهان جاودان موصول در ارتباطه یک حالت همه چیزدانی خدایی داره و وقتی متولد میشه سقوط از حالت طبیعی یا الهی شناخت اتفاق میفته. در نتیجه منشأ و علت نادانی انسان همینجاست. بذر این اندیشه که نادانی یک گناهه و یا دست کم با گناه پیوند داره رو اینجا میتونیم ببینیم. بین نظریه یادآوری و آیین خصلت هویدایی حقیقت رابطه تنگاتنگی وجود داره. اگر ما در همان حال که غرق فراموشی گناهکارانه ایم حقیقت رو ببینیم، امکان نداره که نشناسیمش. و این در حقیقت همان صورت قدیم شناخت‌شناسی خوشبینانه دکارته. اما افلاطون باید بعداً دچار ناامیدی و دلسردی شده باشه، چرا که در کتاب جمهوری طرح نظریه شناختی دیده میشه که بدبینانه است. افلاطون در تمثیل غار به ما نشون میده که فقط نخبگان شایستگی رسیدن به حقیقت رو دارن، نه همه. نتایج اقتدارگرایانه و سنتگرایانه این استنباط بدبینانه در کتاب قوانین افلاطون کاملا شرح و بسط داده شده. هر یک از دو مفهوم شناخت‌شناسی خوشبینانه و بدبینانه به دو نوع حکومت کاملا متضاد منجر میشن. در یکی خردگرایی ضد سنتگرا، ضد اقتدارگرا، انقلابی و آرمانی دکارتی رو میبینیم و در طرف دیگه سنتگرایی اقتدارگرا. خب ما تا اینجای کار متوجه شدیم که شناخت‌شناسی چه اهمیتی داره و نتایج شناخت‌شناسی خوشبینانه رو در قرون اخیر اروپا دیدیم. متوجه شدیم که شناخت‌شناسی خوشبینانه خالی از ایراد نیست، اما باعث به وجود آمدن نتایج مثبتی شده. نقطه مقابل شناخت‌شناسی خوشبینانه شناخت‌شناسی بدبینانه است که در نهایت به اقتدارگرایی و سنت‌گرایی منجر میشه. پوپر در نقد شناخت‌شناسی خوشبینانه میگه که این شناخت‌شناسی هم ممکنه به اقتدارگرایی منجر بشه. در این راستا عقاید افلاطون و این استحاله رو از خوشبینانه به بدبینانه نشون میده و میگه شناخت‌شناسی خوشبینانه افلاطون صورت قدیم شناخت‌شناسی دکارته. در ادامه نقد شناخت‌شناسی خوشبینانه، پوپر به فیلسوف دیگری که از پرچمداران این نظریه است، یعنی بیکن میرسه. بیکن معتقده که طبیعت کتاب گشوده‌ایه که هر کس با ذهن پاک اون رو مطالعه کنه دچار خطا نمیشه و تنها هنگامی اشتباه میکنه که ذهنی آلوده به پیش‌داوری‌ها داشته باشه. اما چگونه میشه برای خوندن درست و وفادارانه طبیعت آمادگی پیدا کرد؟ بیکن جواب میده باید هر گونه پیشنگری و فرض و گمان و پیش‌داوری رو از ذهن دور کرد. باید از بت‌ها و عقیده‌های باطلی که به شدت رواج دارن دست برداشت. مانند سقراط ما نیز باید با پاکسازی ذهن خیش روان خود را برای مشاهده پرتو جاودان مسل آماده کنیم. تنها بعد از این که ما خودمان را پاک کردیم می توانیم به رمزگشایی کتاب طبیعت بپردازیم و حقیقت هویدا را ببینیم. می توان گفت که شناخت‌شناسی بیکن طبیعت را جایگزین خدا در فلسفه افلاطون و دکارت می کند. با وجود جنبه مذهبی شناخت‌شناسی بیکن و دکارت، حمله های آن دو به پیشداوری ها و باورهای سنتی که انسان از روی غفلت و سهل‌انگاری میپذیره به وضوح ریشه ضد اقتدارگرا و ضد سنتگرا داره. در واقع این دو فیلسوف میخواهند که ما تمام باورهای خود جز آنچه که شخصا حقیقت اونها رو دریافتیم کنار بذاریم. اما بیکن و دکارت نتونستن به تمامی شناخت‌شناسی خود رو بری از هر اقتداری بکنن و از مشاهده و عقل اقتدارهای جدیدی ساختن که در تمام آدمیان وجود داره. با این عمل هر انسان رو دو بخش کردن. یک مرجع برتر در او به وجود آوردن که اقتدار اون در مورد حقیقته و یک مرجع پستر که تشکیل دهنده خود مشترک تمام آدم هاست. زیرا از اونجا که حقیقت هویداست، همیشه این خود ما هستیم که مسئول اشتباهیم. خطا معلول پیش‌داوری های ما، سهل‌انگاری های ما و سماجت های ماست. ما خود سرچشمه نادانی خیشیم. بنابراین ما به دو بخش تقسیم شدیم. بخش انسانی که سرچشمه عقاید اشتباه ما، خطاها و نادانی ماست و بخش فوق انسانی که عبارت است از حواس یا عقل که سرچشمه شناخت حقیقی انسان هستند. پوپر اما در ادامه مرجعیت شناخت حقیقت برای عقل به تنهایی و برای حواس به تنهایی رو رد میکنه. ما نمیتونیم فقط روی عقل به عنوان تنها ابزار شناخت تکیه کنیم، چرا که عقل از حواس برای ارتباط با جهان پیرامون استفاده میکنه و به تنهایی نمیتونه مرجع شناخت انسان باشه. حواس هم به تنهایی نمیتونه مرجع شناخت باشه، چرا که برای همه ما پیش اومده که دچار خطای حواس بشیم. عقل اون چیزی رو که از راه حواس درک میکنه رو تعبیر میکنه و حواس بدون کمک عقل قادر به شناخت حقیقت نیست. اما اگر این دو سرچشمه سرچشمه های دانایی انسان نیستن، پس سرچشمه های دانایی انسان کدومه؟ پوپر در جواب میگه این سرچشمه ها گوناگونن، اما هیچ کدوم مرجع اعتبار نیستن. همیشه سوال این بوده که بهترین سرچشمه های شناخت کدومه؟ مطمئن ترین سرچشمه ها، سرچشمه هایی که ما رو به اشتباه نمی اندازن و در صورت شک کردن میتونیم و باید در آخرین لحظه به اونها متوسل بشیم. این سوالات مانند سوال چه کسی باید حکومت کند در فلسفه سیاسی که جوابهایی مثل بهترین ها باید حکومت کنند یا خردمندترین ها یا مردم سوالهای اشتباهی هستند. پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنان آن به جای این سوال این پرسش را قرار داده که بنیادهای سیاسی را باید چگونه سازمان داد که کارهای زیان‌آور رهبران بد یا ناشایست تا حد امکان محدود بشه. در مورد شناخت‌شناسی هم پیشنهاد مشابهی داره و میگه به جای سوال بهترین سرچشمه‌های شناخت کدامند، باید پرسید چگونه میتوانیم اشتباه را کشف و رفع کنیم. چرا که پوپر معتقده که ما چنین سرچشمه‌های کمال مطلوبی را در اختیار نداریم و تمام سرچشمه‌ها ممکنه ما را دچار خطا و اشتباه کنند. جواب درست به سوال چگونه میتوانیم اشتباه را کشف و رفع کنیم هم میتونه این باشه که با نقد نظریه‌ها یا فرضیه‌های دیگران و نقد نظریه‌ها و فرضیه‌های خودمان می توانیم اشتباه را کشف و رفع کنیم. در انتهای بحث هم پوپر از اون چه که گفته یک جنبندی ارائه میکنه که به ترتیب خدمت شما عرض میکنم. 1. سرچشمه نهایی شناخت وجود ندارد. 2. پرسش درست شناخت‌شناسی نباید درباره سرچشمه ها باشد. برعکس باید پرسید آیا این ادعا حقیقت دارد یا آیا با واقعیت سازگار است؟ 3. اکثر چیزهایی که میدانیم از طریق سنت به ما رسیده. از طریق رابطه ها، خواندن کتاب ها و غیره. و چون بیشتر سرچشمه های شناخت ما از سنته، پس مکتب های ضد سنتگرایی هم مردوده. اما این دلیل نمیشه که از سنتگرایی پشتیبانی کنیم و باید اونها رو هم نقد کنیم. 4. شناخت نمیتونه از هیچ به وجود بیاد. پیشرفت های دانایی اساساً تغییر شکل دانایی های قبلی است. 5. دیدگاه های بدبینانه و خوشبینانه در نظریه شناخت هر دو اشتباهند. 6. نه مشاهده اعتبار مطلق دارد و نه استدلال. 7. راه حل هر مسئله خود باعث به وجود آمدن مسائل دیگر می شود. هرچه دانش ما بیشتر می شود، شناخت نادانی ما هم بیشتر می شود. ما همه در نادانی بی پایان خود با هم برابریم. خلاصه ای که من از کتاب تهیه کرده بودم اینجا تموم میشه. همونطور که ابتدای پادکست وعده داده بودم، در ادامه تجربه و نظرات آقای قربانی از این کتاب رو بشنوید.
یه نکته ای که من در مورد کتاب باید بهش تاکید بکنم و فکر میکنم باید به شنونده ها هم منتقل بکنی اینه که آقا این کتاب یه پیش نیازی یا یه پیش زمینه ای در مورد فلسفه احتیاج داره. این کتاب هم پوپر در واقع برای کتاب ننوشته. توی کنفرانس فلسفی سالانه‌ای که توی آکادمی بریتانیا برگزار می‌شده رفته سخنرانی و صحبت کرده و اون سخنرانی تبدیل به کتاب شده. فکر کن تمام آدمایی که اونجا بودند از لحاظ آکادمیک با این موضوعاتی که اینجا مطرح میشه تنگاتنگ در ارتباط بودند و برای آدمی که با این موضوعها سرکله نزده مثل من و امثال من خیلی خیلی سخت هست که بفهمن این چی میگه، علاوه بر این که ترجمهش هم ترجمه خیلی درجه یک محسوب نمیشه و یه جایی مشکل داره و این نکات باید مد نظر کسایی که حالا میخوان این کتاب رو بخرن بخونن و یا بهش نگاهی بندازن توجه داشته باشن. یه نکته دیگه هم تو همین زمینه من بهت بگم، اونم اینه که برای آدم های مثل من اصلا توصیه نمیکنم که نسخه صوتیش رو بگیرن، یعنی نسخه صوتیش فوق العاده فهمش سخت‌تر از نسخه کتابیشه و اونم اینه که آقا من مثلا برای فهم این بعد یکی دو بار مثلا یه جمله رو بخونم، بعد کسی که بخواد اینو صوتی گوش بکنه براش خیلی سخت خواهد بود. یه چیزی که برای من مهم بود و فکر میکنم شاید برای بعضی دیگه هم مثلا مهم باشه در مورد این بود که نسخه کاغذیش 8000 تومنه و نسخه صوتیش هم 8000 تومن. خیلی ها ممکن فکر کنن که چون حالا توی اپلیکیشن نوار داره منتشر میشه ممکنه که ارزونتر باشه یا فلان، نه اینطوری نیست. یکیه و رفتی به این که حالا توی اینترنت داره منتشر میشه نداره. حالا من رفتم رسی از یک کتاب فروشی خریدم که کتاب فروشی فرازمند رشت، حالا کسایی که رشتی هستن حتما میشناسن کتاب فروش، اونجا خریدم و تخفیف هم داشت. یه نکته دیگه هم در مورد کتاب هست، ما این در نظر بگیریم که این کتاب در سال 1900 و مثلا خود سخنرانی در سال 1960 اتفاق افتاده و اون سال و اون فضا با الان یه ذره فرق میکنه. اینکه این اینقدر ارجاعات سیاسی داره و اینقدر دغدغه سیاسی داره خود پاپر فکر میکنم به همین خاطر باشه. فکر میکنم که یه دوره‌ای ما دهه 70 و 80 و اینها همون 60 هم حتی دوره‌ای بوده که جنبش‌ها و انقلاب‌های مختلف اتفاق میافتاده و یه بخش بزرگیشون هم کمونیستی بودن. یه نکته هم در مورد فلسفه، من همیشه با خودم میگم فلسفه چه دردی میخورن. یه جایی توی کتاب به این موضوع صفحه 14 به این موضوع اشاره میکنه، میگه که یه سری گروهی از فیلسوفان به موضوع ناتوانی تمام فلسفه های اصیل پرداختن، به نتیجه رسیدن که آقا این چیزایی که ما میبافیم چیزای درستی نیست. بعد یه ذره پایین‌تر میگه که چیزای درستی نیست، یعنی شما میای همین خردگرایی تجربه گرایی نمیدونم هر کدوم از اینها رو زیر سوال میبری و تهش به این نتیجه میرسی که آقا هیچ کدوم اینو به درد نمیخوره و اصلا کلا فلسفه به درد نمیخوره. ولی یه ذره جلوتر میگه که نه، اینجوری هم نیست که ما فکر کنیم که اینا به هیچ دردی نمیخورن و اتفاقا خیلی به درد میخورن. اونجایی که میگه من عقیده دارم که اندیشه ها خطرناکند، قدرت دارند و گاه پیش آمده که فیلسوفان پدیدآورنده آنها بودند، پدید آورنده اندیشه. یکی از بهترین تیکای کتاب به نظر من صفحه 20 اینجاییه که میگه رؤیاها و انتظارهای ما ضرورتا نمایانگره، نتایجی نیستند که به وجود خواهیم آورد و بهترین روش برای جستجوی حقیقت شاید این باشد که پیش از همه گرامی ترین عقاید خود را مورد انتقاد قرار دهیم. خیلی ساده میگه آقا شما میخوای به حقیقت برسی، اوکی، اولین کاری که باید بکنی و پایه همه چیز اینه که آمادگی این رو داشته باش که اون چیزهایی که بهش خیلی هم اعتقاد داری زیر سوال بره و آمادگیش رو داشته باش و در این صورتی که شما میتونی به یه حقیقتی برسی. یه نکته خوبی هم که کتاب اشاره میکنه و به نظر من خیلی جالبه، از هیوم نقل قول میکنه که توی رساله خود مینویسد که ما همه باور داریم که سزار روز 15 ماه مارس در مجلس سنا کشته شد، چرا که تمام مورخان در زمان و مکان این واقعه اتفاق نظر دارن. خیلی از دانسته ها و سرچشمه های دانایی ما همینه، یعنی شما میری میگی که آقا متفق القولند که این داستان بوده، مخصوصا تو مسائل تاریخی اینجوریه. توی علم هم همینه فکر میکنم. توی ادامه فصل 15 این خط وجود داره که قشنگ شاخکای من تکون خورد، راستش صفحه 77 میشه. یه جا میگه که انیشتین این کار را میسر ساخت و ثابت کرد که فرضیه نیوتن به رغم پیروزی فوق‌العاده‌اش به احتمال قوی خطاست. بعد نیست یه اشاره‌ای به همین سیستم فیزیک بکنیم. ما یه سری مثلا نظریه داریم، مثلا نظریات نیوتن. نظریات نیوتن توی ابعادی که ما الان داریم باش کار میکنیم، مثلا ابعاد خودمون 1 متر، 2 متر، 3 متر، 10 متر، 1000 متر، این ابعاد اینجوری کاراست. و جواب میده. توی سرعت‌های پایین هم کاراست و جواب میده. اینجایی که از انیشتین یاد کرده و میگه فیزیک نیوتنی به احتمال قوی خطاست، نه خطا نیست. توی ابعادی که داره بررسی میکنه اتفاقا درست داره جواب میده و قانون بعدی میاد اعتبارش اتفاقا از این قانون قبلی میگیره که وقتی میتونه توی ابعاد مشخص اون توی شرایط اون توضیح مناسب رو ارائه بده و معتبر محسوب میشه دیگه. این چیزیه که اصل همخوانی و آقای بور میگفتن.
ممنون از جناب قربانی پیرامون نقطه نظراتشون و مطالعه کتاب. طبق روال اپیزودهای گذشته در اینجا کتاب اپیزود بعدی رو معرفی میکنم تا اگر خواستین در فرایند مطالعهش با من شریک باشین. کتاب اپیزود بعدی عنوانش از جامعه شناسی نخبه کشی نوشته علی رضاقلی، یکی از معدود کتابهای بسیار خوانده شده در ایرانه که نسخه‌ای که من ازش دارم سال 1392 چاپ شده به تیراژ 5000 جلد و چاپ 37مش هم بود و مثل کتاب این اپیزود نشر نی اونو چاپ کرده. به لطف خونده شدن زیاد این کتاب کامنت های بسیاری در سایت گودریدز داره که خوندنشون کمک میکنه به اینکه این کتاب رو بخونین یا نه، که من توصیه میکنم حتما بخونین. یه نکته که لازم اینجا بهش اشاره کنم اینه که هدف من از انتخاب این کتاب ها راه انداختن جریان نقد و بررسی این دست کتاب هاست. نویسنده تلاش کرده راه تازه یا دید تازه‌ای به ما بده و وظیفه ماست که این دید تازه رو بررسی کنیم و ببینیم آیا باعث اتفاق نو در جهت پیشرفت ما میشه یا نه. امیدوارم با خوندن این کتاب و بیان نظراتتون درباره این کتاب به قنای بیشتر این پادکست کمک کنید. راه‌های ارتباط با من رو هم میتونید در سایت epitomicbooks.ir پیدا کنید. اما بریم سراغ معرفی کتاب. این قسمت میخوام کتاب دیگه ای رو معرفی کنم که عنوانش از کتاب تردید نوشته بابک احمدی که نشر مرکز اونو چاپ کرده. کتاب حاوی 10 مقاله است و مباحثی که در اونها مطرح شده بی ربط به محتوای این اپیزود نیست. درباره نسبی‌گرایی و شناخت حقیقت صحبت شده. آقای بابک احمدی نویسنده این کتاب هم از نویسنده های نسبتاً پرکار ایرانی هستند که تا حالا بیش از 20 جلد کتاب تألیف کردند و عمده کارشون در زمینه هرمونوتیک، سینما و مدرنیته است. جناب احمدی در معرفی بسیاری از اندیشمندان و فیلسوفان غربی به نسل جدید تلاش‌های بسیاری کردند و اکثر کتاب‌هاشون در ایران مورد توجه و استقبال جمعیت کتابخوان قرار گرفته. در ادامه درآمد کتاب تردید رو براتون می‌خونم. یک روز چوانگ‌تزو همراه با دوستش هویتزو بر فراز پل زیبای رودخانه هاو گردش می‌کردند. چوانگ گفت ببین این ماهی ها چقدر قشنگ از آب به بیرون می جهند. این نشانه شادی آنهاست. هویی گفت تو که ماهی نیستی. چگونه می توانی از شادی آنها خبر داشته باشی؟ چوانگ در پاسخ گفت تو هم که من نیستی. چگونه می توانی بدانی که من از شادی آنها خبر ندارم؟ هویی گفت بله. من تو نیستم و نمی توانم به درستی از دل تو خبر داشته باشم. اما در این نکته هم هیچ شکی نیست که تو ماهی نیستی. به خوبی روشن است که تو نمیتوانی از شادی ماهی ها با خبر باشی. چوانگ گفت پس بگذار با آغاز بحث برگردیم. تو پرسیدی که من چگونه میتوانم از شادی ماهی ها با خبر باشم و با اینکه فکر میکردی که پاسخ را میدانی باز این را پرسیدی. اما من از شادی ماهی ها به خاطر شادی خودم با خبرم. شادی دیدن آنها از فراز پل هاو. به این حکایت قدیمی چینی که زمانش به حدود 300 سال پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد، 1000 سال بعد در شعری از پوچیو چنین اشاره شده است. بحث چوانگ و هویی بر فراز پل هاو بی حاصل بود. فکر آدمی از ذهن دیگر جانداران با خبر نیست. ماهیخواری در پی صید ماهیان است. ماهی‌ها می‌جهند، نه از سر شادی. بل به نشانه خطر. آب نه چندان ژرف، ماهی ها اندک، ماهی خار گرسنه. ذهن او در کار، چشما گشوده در انتظار صید. از بیرون آرام می نماید، اما از درون سخت پریشان است. چیزها چنان که می نمایند نیستند، اما چه کسی می داند؟ هویی با اینکه پاسخ سوال خود را می داند و می پرسد، باز در شک خود حق دارد. از کجا می دانی؟ تو که ماهی نیستی. چوانگ یکی از امکانات را پیش می کشد، اما از صدق آن مطمئن است. من از شادی خودم شادی ماهی ها را نتیجه گرفتم. چوانگ فکر می کند که شاد است و چنین هم می گوید. اما از کجا می تواند اطمینان یابد که به راستی شاد است؟ اساس حکم او آموزه داویی وحدت انسان با طبیعت است و تنها می تواند تأویلی از حس خود بر این اساس ارائه کند. از کجا معلوم که آن آموزه درست باشد؟ هویی از کجا مطمئن باشد که چوانگ درست دانسته یا راست گفته است؟ حق با شاعر است. فکر آدمی از ذهن دیگر جانداران بیخبر است. از ذهن دیگر جانداران و از آن میان دیگر آدمیان. شاعر به جای شادی خطر می‌بیند. اما در این نکته هم شک دارد. چون می‌گوید که چیزها چنان که به نظر می‌آیند نیستند و می‌پرسد اما چه کسی می‌داند؟ اگر او روی پل کنار دو دوست بود چه می‌گفت؟ لابد به آنها خبر می‌داد که جهش ماهی‌ها به نشانه اعلام خطر است. ولی آنها حق داشتند از او بپرسند که از کجا مطمئن است. ماهی خار که از بیرون آرام می‌نماید، وانگهی درون سخت پریشان او را از کجا می‌توان شناخت؟ مگر نه اینکه ذهن آدمی از ذهن ماهی خار بی‌خبر است؟ به گونه‌ای شگفت‌آور و متناقض نما، همه چیز آنجا که حل نشوند ساده‌تر می‌نماید. برای ما درک این نکته ناممکن است که چرا ماهی ها از آب بیرون می جهند. چون ما ماهی نیستیم. تازه اگر ماهی هم بودیم از کجا معلوم که چیزی از کار خود سر در می آوردیم. حدود 100 سال پیش از پوچیو، شاعری دیگر و مشهورتر لیپو گفته بود آیا چوانچو بود که در رویا دید پروانه ایست؟ یا پروانه بود که به خوابش خود را چوانچو دید؟ نسبی نگری رادیکال فقط در این خلاصه نمی شود که بپذیریم هرگز نخواهیم توانست تجربه جهان، فرهنگ و دیدگاه دیگری را بشناسیم. حتی این هم نیست که باور کنیم حقیقت برای من و دیگری امر واحدی نیست و حکم یکسان عقل بر ما جاری نمی شود. نسبی نگری رادیکال این است که حتی در حق خودم نیز ندانم حقیقت کدام است و نتوانم دریابم که من با حقیقت بازی می کنم یا حقیقت با من. رادیکال ترین شکل نسبی نگری با شکاوری تام با حاکمیت تردید یکیست. امیدوارم از خوندن این کتاب و دو کتاب دیگه که معرفی شد لذت ببرید. من منتظر نظرات شما هستم. تا اپیزود بعدی که اگر بدقول نباشم 15 اسفند منتشر میشه، شاد باشید و کتاب خوانید.